بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از کلیدهای خوشبختی و کامیابی در حوزه روابط اجتماعی است که نقش کلیدی داره در این حوزه، آثار و برکات فراوانی داره و او عبارت است از انصاف. انصاف یکی از شعبه های عدل، عدالت. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خود گذاشتن و به هر چیزی حق او رو پرداخت کردن، شناخت حریم هر چیز و هر کس، رعایت اون حریم عبارت است از عدالت. عدالت معناش خیلی وسیعه، خیلی گسترده است و ابعاد فراوانی داره و به قدری این مسئله مهمه با توجه این که نقطه مقابلش هم ظلمه و ستمه، یعنی تعدی از مرز و حریم، شکستن حریم ها، به قدری معناش وسیع و گسترده است و حساسه و سرنوشت‌سازه که در نظام فکر دینی ما، در اعتقادات ناب مذهبی ما، عدل الهی به طور مستقل جزء اصول دین قرار گرفته. با اینکه اسماء و صفات الهی خیلی فراوانند، اما از بین همه اونها عدل و اعتقاد به عدل الهی بخشی از اعتقادات ناب ما به حساب میاد در مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب یکی از جلوه های این عدالت رو ما امروز میخوایم با شما بررسی کنیم، عدالت در روابط اجتماعی بین هر کدام از ما و دیگران. ما اگر بخوایم اصل عدل رو تو رابطه بین خودمون و دیگران رعایت کنیم چی کار باید بکنیم؟ عدالت وقتی میاد تو حوزه روابط اجتماعی معناش میشه انصاف. لذا اینا گاهی با هم هم استفاده میشن، میگن عدل و انصاف، در حالی که انصاف درست تو روابط اجتماعی معنی میشه، در حالی که عدل معناش خیلی وسیعه، از عدل در نظام تکوین این عالم که همه هر چیزی در جای خودش هست و خدای متعال این عالم رو بر اساس عدل آفریده، بالعدل قامت السماوات و الارض شروع میشه، تا مناسبات اجتماعی بین حاکمیت و مردم به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی دستگاه سیاسی اسلامی، دستگاه حاکمیت اسلامی، همه اینها اونجا استفاده میشه. انصاف معنای ویژه‌ای از عدالته، اونجاییست که ارتباط بین انسان‌ها شکل میگیره، ارتباطات میان فردی و میان گروهی، چه بین اشخاص با هم دیگه، بین شخص و گروه، بین گروه و گروه، گروه‌های از افراد جامعه، از نوع قضاوتشون درباره همدیگه مسئله شروع میشه تا نوع برخوردهاشون با همدیگه و اقداماتی که نسبت به هم دارن. همه این حوزه رو بحث انصاف در بر میگیره، همه اون جایی که روابط انسانی وجود داره و این ارتباط میتونه بین اشخاص با همدیگه باشه، مثلا بین جنابعالی و خواهرتون، بین شما و پدر مادرتون، بین زن و شوهر، بین دو دوست، دو نفر که با هم رابطه دوستانه دارن، از این جمع‌های کوچک انتخاب شده شما شروع بفرمایید تا اونجایی که بین شخص شما و یک گروه اجتماعی، یک مثلا حزب، یک فامیل، یک قبیله، تا اونجایی که بین دو تا گروه، دو فامیل، دو خانواده، دو شهر نسبت به هم دیگه و دو تا حزب توی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، همه این حوزه‌ها رو بحث انصاف پوشش میده. خب حالا که ما حوزه بحث رو اجمالاً با همدیگه مرور کردیم و معلوم شد که انصاف یکی از شعبه‌های عدل به معنای فراخ و گسترده کلمه، همچنان که عدل اگر حذف بشه از نظام این عالم، همه چیز به هم میپاشه و سامان از زندگی انسان‌ها به طور کلی رخت برخواهد بست، اگر اون عدلی که در ساختار آفرینش این جهان به کار گرفته شده برداشته بشه، هیچ چیزی باقی نمیمونه، همه چیز به هم میریزه. در زندگی اجتماعی انسان‌ها هم اگر اصل عدل و انصاف برقرار باشه در روابط اجتماعی، مجموعه حیات اجتماعی اونها به صورت شایسته‌ای سازماندهی میشه. اگر عدل و انصاف از روابط اجتماعی برداشته بشه، باز اینجا هم آشفتگی پیش میاد، همه چیز به هم میریزه، نزاع و دعوا و اسلحه کشی و کشتن و تعدی و هزار و یک مصیبت. امنیت از زندگی انسان‌ها خواهد رفت، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، امنیت محیطی، همه چیز از دست میره. سر مسئله هم معلومه، روابط اجتماعی انسان‌ها وقتی میتونه به شایستگی شکل بگیره که درش حریم‌ها رعایت بشه، حریم‌ها شناسایی بشه و حریم‌ها رعایت بشه. اگر این رعایت، اون شناخت و این رعایت در کنار هم آمدن، یعنی شناخت حریم‌ها و رعایت حریم‌ها، اگر این اتفاق افتاد، نتیجهش عبارت است از یک زندگی اجتماعی سازماندهی شده مناسب به عنوان اولین مقدمه برای تعالی و پیشرفت. یک چنین جامعه‌ای میتونه رشد همه جانبه و پیشرفت شایسته‌ای داشته باشه. اما اگر عدل و انصاف برداشته شد، یعنی این حریم‌ها که اصلا زندگی اجتماعی انسان بر اساس حریم‌ها تعریف میشه، اگر این حریم‌ها برداشته شد، بین انسان‌ها دیگه قانون جنگل حکم فرما خواهد شد. هر کی زورش بیشتره، هر کی قلدرتره، هر کی به اصطلاح پارتیش کلفتره، هر کی اصلا اهل رعایت و تقوا نیست، جلوتر میفته، حقوق دیگران رو میتونه زیر پا بگذاره، تا اون حد پیش خواهد رفت. هر جا که عدل و انصاف برداشته بشه، اون رابطه مبتلا به اختلال و آشفتگی میشه. میخواد رابطه دو نفر با هم دیگه باشه، بینشون تنازع و آشفتگی و امثال اینها پیش میاد، دیگه نمیتونه این رابطه بالنده و پیش رونده و مؤثر و مفید باشه، این رابطه دیگه منشأ ضرر و خسارت خواهد شد. تا روابط بین گروه های اجتماعی و احزاب در یک نگاه وسیع تر که میتونه اصلا فضای جامعه رو تیره و تار کنه. خب پس مسئله خیلی حیاتیه، خیلی حساسه. اگه این باشه، یه اکسیریست، واقعا کیمیاییست که زندگی اجتماعی ما بسامان میشه، بستر رشد میشه و لذت بخش میشه و باعث آرامش و اعتدال توی جریان زندگی ما. و اگر این برداشته بشه، همه چیز به هم میریزه، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، اون رابطه سازنده، همه اینا زیر سوال میره. خب پس مسئله خیلی مهمه، واقعا شوخی بردار نیست. حالا تو این بحث ما چی میخواییم بگیم؟ بحثی که حالا میخواییم خدمتون داشته باشیم، تو این بحث ما میخواییم بگیم من به عنوان یک عضو، دقت کنید، من به عنوان یک عضو از اعضای جامعه که با اشخاص گوناگون توی جامعه ارتباط دارم و با گروه‌های مختلف توی جامعه ارتباط دارم، خود من ممکنه متعلق به گروهی باشم در برابر گروه دیگر، یا اینکه نه، در همون هویت شخصی خودم با گروه‌های مختلف در تعامل باشم، من میخوام رابطه خودم رو با همه حوزه‌هایی که توی زندگی اجتماعی پیش روی من هست بر اساس انصاف تنظیم کنم. بحثی که ما الان داریم اینه. اگر این مسئله از من شروع بشه، یعنی هر کسی از خودش شروع کنه و تعمیم پیدا کنه، نتیجه این خواهد شد که توی جامعه انصاف جریان پیدا میکنه. این کار رو باید هر کسی از خودش شروع کنه و بهش بپردازه، دامن بزنه. خودش که موفق شد، تو همه روابط اجتماعی میتونه پرچمدار انصاف باشه، همه رو میتونه به این مسئله تا اونجایی که نفوذ و تأثیر داره دعوت کنه و به این ترتیب عطر دلنگیز حریم شناسی و حریم داری توی جامعه و رعایت عدل و انصاف توی روابط اجتماعی پراکنده خواهد شد و مشام همگان رو معطر و مشکین خواهد کرد. خب حالا که این مسئله مشخص شد، این روایت برای ما فهمیده میشه. وقتی این مقدمات روش فکر که میکنیم، بعد عظمت این حدیث نورانی رو که از وجود مقدس پیامبر اکرم هست میتونیم درک بکنیم که حضرت فرمودن از بین همه کارها سه چیز است که از اوج و برجستگی خاصی برخورداره. از این سه حضرت تعبیر کردند به سید الاعمال. سید الاعمال یعنی چی؟ آقای عملها. یعنی بین همه کارها این سه تا سیادت دارن، آقایی دارن. جالبه، اولین موردش عبارت است از انصاف در روابط اجتماعی. این که تو در رابطه خودت با دیگران انصاف رو همیشه محور قرار بدی و اصل فراموش نشدنی و جدی، این رو به عنوان میزان در رابطه خودت با دیگران قرار بدی، انصاف. دوم، مواسات با برادران و خواهران ایمانی در مال. یعنی انسان تو روابط دوستانه خودش و ایمانی خودش با سایر افراد جامعه، اونها رو از مال خودش و از ثروت خودش بهره‌مند کنه و خلأهای اقتصادی زندگی اونها رو از جیب خودش پر کنه. سوم، ذکر الله علی کل حال. این که کسی، این سومی دیگه اوجه، این که کسی در همه حال به یاد خدا باشه، در همه حال. ذکر الله علی کل حال. این که انسان گاهی به یاد خدا باشه، گاهی هم غافل باشه، یا کمتر به یاد خدا باشه، بیشتر از خدای متعال غافل باشه، اون حالی که بنده و امثال بنده نوعاً داریم، این مهم نیست. اونی که خیلی مهمه همون دوام این ذکره، ذکر الله علی کل حال. این که انسان موفق بشه در همه حال، یعنی به یک وضعی برسه که در همه حال به یاد خدا باشه، که خدا انشاءالله روزی کنه این سه محور رو. ما در مسئله انصاف میخواییم طرف رو همون گونه که هست ببینیم. اگر 100 تا نقطه مثبت داره، 10 تا نقطه منفی داره، هم اون 100 تا نقطه مثبت رو ببینیم، هم این 10 تا نقطه منفی رو ببینیم و این گونه درباره او قضاوت کنیم. این میشه یک قضاوت واقع بینانه که درش انصاف رعایت شده. هر جا شما واقعیت رو بتونید در اندیشه خودتون، در لحاظ خودتون، در تصدیق خودتون، در تکذیب خودتون و خلاصه در قضاوت‌های خودتون به حساب بیارید، اونجا شما انصاف رو رعایت کردید و اونجا شما تونستید واقعیت رو ببینید. واقع بینی یعنی همون نگاه منصفانه. خب و این رو شما یادتون باشه کار آسانی نیست. حالا بعدن راجبش فکر کنید میبینید چرا سخته. اینکه حضرت اینو به عنوان سید الاعمال گفتن، چون معمولا تو قضاوت ما درباره دیگران حالات درونی ما به کار میفته، دوستی و محبت ما دخالت میکنه. گاهی وقتا مثلا یک مادر نسبت به فرزند خودش نمیتونه رابطه منصفانه و قضاوت منصفانه ای داشته باشه. میگه اگر کسی تو این عالم باشه که بشه روش حساب کرد، فقط بچه ای منه. این دختر من اصلا حرف نداره، بهترین دختر دنیاست. اشکالاتش رو نمیبینه، یعنی ندیده میگیره و هرچی که میبینه اون حسن و مثلا نقاط مثبت و امتیازش هست. این نگاه، نگاه غیر عادلانه، غیر منصفانه است، در حالی که این دختر خانم صد اشکال و عیب هم تو رفتارش، تو اخلاقش، تو شخصیتش، تو منشش داره. اما مادر بخواد اینجا اون محبتش دخالت میکنه، قضاوت او رو مختل میکنه. این قضاوت دیگه قضاوت منصفانه ای نیست. یا گاهی مثلا دشمنیه با کسی، مثلا کسی در حق ما بدی کرده، ما یک کینه ای تو دلمون نسبت به او پیدا شده. این کینه و حالت عداوت و دشمنی و ناراحتی که نسبت به او داریم باز قضاوت ما رو مختل میکنه، به گونه ای که ما خوبی های او رو دیگه نمیبینیم یا فتیله خوبی هاشو در منظر میکشیم پایین، اصلا به حساب نمیاریم. از این طرف بدی ها و اشکالات او رو بسیار زیاد میکنیم و گسترده میکنیم و به رخ میکشیم. اینها یعنی خروج از معیار عدل و انصاف تو رابطه ما با دیگران. پس گاهی محبت، گاهی نفرت و کینه، گاهی خوشنود شدن، گاهی ناخوشنود شدن از دیگران میتونه کلن قضاوت ما رو درباره دیگران تحت تاثیر قرار بده و ما رو از عدل و انصاف نسبت به اونها خارج کنه. پس ملاحظه فرمودید که اصل انصاف و عدل با همه اون اهمیت خودش در همه حوزه‌های روابط اجتماعی، اعم از میان فردی، در روابط دوگانه، دو نفره، تا روابط بین گروه‌ها و بین احزاب، بین جناح‌ها توی جامعه میتونه جریان پیدا کنه. اگه برقرار بشه همراه خودش امنیت و دوستی و محبت و تداوم دوستی ها، تداوم همکاری ها رو خواهد آورد. اگر رعایت نشه همه این چیزها رو به هم خواهد ریخت. نقطه آغاز رعایت انصاف در ذهن ما نسبت به دیگران هست، در قضاوت ما نسبت به دیگران هست و بعد در سخن ما نسبت به دیگران و اونگاه در عمل ما نسبت به اونها، یعنی در حوزه های رفتاری ما نسبت به اونهاست که خودش رو نشان میده و معلوم شد که ما قضاوت هامون حالا که نقطه شروع انصاف هم از همونجا هست تحت تأثیر کشش ها و تمایلات و عواملی که به نفع و ضرر ما توی روابطمون با دیگران برمیگرده همه اینها اثر میگذارن که دوستی ها، دشمنی ها، خوشنودی ها، ناخوشنودی ها هر کدوم اینها میتونن انصاف رو بین ما و دیگران برقرار کنن یا میتونن مختل کنن رعایت اصل انصاف رو در ارتباطمون با دیگران.